بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 221، سطر سوم. ثم لیس اذ قلنا یا اذا قلنا ان صورت الکمیه تهیئ الماده للانقسام الذی یخص الماده وجب ان یکون ذلک لاستعداد الصوره. بحث در این داشتیم که انقسام مربوط به ماده است، نه مربوط به صورت. معترض گفت انقسام خاصیتی است که مربوط میشه به کمیت و کمیت صورته، پس انقسام مربوط به صورته. ما مطلب او رو جواب دادیم، حالا تتمه جواب رو میخوام عرض کنیم. می‌فرماید قبول داریم که صورت یا به تعبیر شما کمیت ماده رو آماده پذیرش انقسام می‌کنه. دخالت کمیت یا به تعبیر دیگه دخالت صورت در پذیرش انقسام رو قبول داریم، ولی معتقدیم که پذیرنده انقسام صورت نیست. مطلب را اگه بخوام توضیح بدیم، باید اینطوری بحث کنیم که بگیم ماده مستعد انقسامه، قهرن استعدادم در خود ماده است، مستعده پس استعداد در اونه دیگه. صورت ما بهل استعداده، نه استعداد، حامل استعداد نیست، حامل استعداد ماده است. صورت ما به استعداده، یعنی با آمدن صورت این استعداد برای ماده پیدا میشه. استعداد برای ماده ذاتیه، ولی این استعداد خاص با آمدن صورت حاصل میشه. ماده قوه همه چیزه، ولی اگر بخواد قوه یه شیء خاصی قرار بگیره، استعداد یه شیء خاصی قرار بگیره، عامل میخواد و عامل استعداد الانقسام صورت. صورت میتونه همه اشیا رو بپذیره، اما اگر بخواد انقسام رو بپذیره که یک شیء خاصه، احتیاج به مابل استعداد داره. این استعداد خاص مابل استعداد میخواد. اصل استعداد ذاتی ماده است، لازم نیست چیزی اصل استعداد رو به ماده بده، ولی استعداد خاص عامل میخواد و صورت عامل استعداد انقسامه. انقسام مستعد الله، پس سه چیز درست شد: ماده مستعد، انقسام مستعد الله، و صورت ما به استعداده. استعداد تو صورت نیست، استعداد تو ماده است. اگرچه صورت این استعداد رو در ماده درست میکنه، ولی خودش صاحب استعداد نیست. یه مطلبی میخوام عرض کنم به صورت جمله معترضه که مربوط به عبارت آوردنه. آیا ماده استعداد لکل شیئن هست یا قوت و کل شیئن هست؟ کدوم تعبیر دقیق تره؟ عرض میکنم این مربوط به عبارته، ربطی به معنا نداره. لفظ قوه در اینجا مناسب تر و دقیق تر یا لفظ استعداد؟ جواب این سوال رو در وقتی میتونیم بدیم که بدونیم فرق بین قوه و استعداد چیست. قوه مطلق گفته میشه، مثلا به خاک گفته میشه قوه انسان. این خاک از مراحل دور باید انتقال پیدا کنه تا بیاد بشه نطفه و بعدش بشه انسان. فاصلهش تا انسان خیلی زیاده. به نطفه هم که فاصلش تا انسان کمه میگیم قوه، میگیم قوه انسان. اون خاک قوه انسانیت رو دارد، این نطفه هم قوه انسانیت رو دارد، بر اون دور و نزدیک قوه اطلاق میکنیم. اما استعداد بر دور اطلاق نمیشه، به خاک نمیشه گفت مستعد انسان شدنه، ولی به نطفه میشه گفت. بین قوه و استعداد این فرق است که قوه مطلق است، هم شامل مراحل دور میشه هم شامل مرحله نزدیک میشه، اما استعداد فقط مخصوص مرحله نزدیکه. از این فرق استفاده میکنیم که ماده رو میشه گفت قوتون لکل بشه، اما اگر بگیم استعدادون لکل بشه تسامح کردیم. وقتی ما به استعداد میاد، ماده ای رو که قوه کل شیئن هست معین میکنه که این استعداد رو پیدا کند، اون وقت میتونه به استعداد اطلاق کنه. وقتی قوه قوه خاص میشه میتونیم بگیم که این ماده مستعد شد. پس توجه میکنید که اگر خواستیم تعبیر کنیم و تعبیر دقیق کنیم، میگیم ماده قوت لکل شیء، نمیگیم استعداد لکل شیء. بعد از اینکه این قوه خاص شد و یک استعداد معینی پیدا شد، اون وقت میگیم این ماده استعداد فلان چیز است. تا حالا قوه همه چیز بود، ولی الان استعداد فلان چیز. حالا وقتی صورت میاد، ماده ای که قوتون لکل شیء بود میشه مستعدان للانقسام. با آمدن صورت ماده میشه مستعدان للانقسام. قوتون للانقسام هم هست، مستعدان للانقسام هم هست، هر دو هست. ولی وقتی که ماده خالی بود، هنوز صورت نیامده بود، قوه انقسام رو داشت ولی استعداد انقسام رو نداشت. حالا که صورت آمده استعداد انقسام پیدا کرده. پس صورت ما به استعداد خود استعداد نیست، حامل استعداد نیست. این مطلبی بود که باید گفته میشد تا من بتونم وارد بحث بشم. الان این چنین میگیم، میگیم صورت در انقسام دخالت کرد اما انقسام رو نپذیرفت. انقسام رو که صورت نمیاره، انقسام رو عامل خارجی میاره. من که این جسم رو متفرق میکنم، منقطع میکنم، من انقسام رو میارم، فاعل انقسام منم، فاعل انقسام صورت نیست. صورت فقط اندازه برای این جسم میاره، انقسام که نمیاره. انقسام رو یه عامل خارجی میاره، حالا یا انسان است یا غیر انسان. قابل انقسام الان مورد بحثه که ماده است یا صورته. این قائل میگفت صورته چون کمیت باعث انقسام میشه. ابن سینا میگه ماده است. الان داره تشریح میکنه که ببینه واقعا قابل انقسام ماده است یا صورته. صورت رو فقط بهش نقش مابل استعدادی میده که این میتواند استعداد برای ماده بیاره، به بیانی که گفتم، یعنی استعداد معین، نه اصل استعداد. اصل استعداد که ذاتی ماده است، استعداد معین میتونه برای ماده بیاره. صورت این مقدار نقش داره ولی نمیتونه قبول کنه استعداد رو و نمیتونه قبول کنه انقسام رو. نه استعداد انقسام رو دارد و نه هم انقسام رو قبول میکنه، چون با آمدن انقسام صورت باطل میشه، صورت خاص باطل میشه، ماده قبول میکنه. خب تا اینجا مطلبی بود که تا حالا گفته بودیم، اونتا با این بیان، با این بیان مفصل گفته نشده بود، ولی بالاخره مطلبش گفته شده بود. الان دقت کنید میبینید صورت یه نقشی رو داره ایفا میکنه توی پذیرش انقسام. ولی دو مطلب رو باید بدونیم. یکی این که اگر فعلی انجام گرفت و شیئی در انجام این فعل دخالت کرد، نباید بگوییم که این فعل را این شیفی نفسه انجام داد. الان کمیت یا صورت جسمیه دخالت داره در انقسام به بیانی که گفته شد، اما نمیتونیم بگیم فی نفسها این صورت این کار رو کرد که تمام کار به صورت نسبت داده بشه. بله صورت نقشی داره، به اندازه اون نقش ما بهش این کار رو نسبت میگیم، اما این که کار فی نفسه مال او باشه، نه، کار مال اون نیست. یعنی قبول مال اون نیست، کاری کردن هست، منظور قبوله. البته فعل مال ماست، ما فاعل انقسامی، اصلا کسی توقع نداره صورت فاعل انقسام باشه، اگه بحثی هست در قابلیت صورته، آیا صورت قابل انقسامه یا ماده قابل انقسامه؟ فاعل انقسام که همه میدونیم، نه ماده است نه صورت، فاعل انقسام یه موجود بیرونیه. الان بحث ما در فعلی که صورت انجام میده همون قبول انقسام. آیا وقتی این صورت داره فعلی رو که برات از قبول انقسام تأمین میکنه، آیا خودش تنها این کار رو میکنه که خودش بشه قابل، یا نه داره با ماده این کار رو میکنه که ماده بشه قابل؟ ایشون میگه این چنین نیست که اگر شیئی در انجام فعلی دخالت کرد بگیم فی نفسه خودش فاعل اون فعله. اگر در قبول این صورت داره دخالت میکنه، نباید بگیم قابل خود این صورت. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اگر فعلی خاص انجام بگیره، ممکنه فاعل اون فعل با انجام اون فعل از من بره. این هم مانعی نداره. اینطور نیست که فاعل فعل همراه فعلم بیاد، ممکنه فعل را انجام بده و خودش از بین بره. در ما نحنفی این صورت میاد ماده را آماده میکنه برای پذیرش انقسام، به محضی که انقسام میاد خود این از بین میره. این تا مرز انقسام آمد، ولی وقتی قبول انقسام که این صورت درش نقش داشت تبدیل شد به فعلیت انقسام، به انقسام حاصل شد، صورت از بین میره. فاعلی که دخالت داشت در این فعل، فعل یعنی قبول انقسام، نه خود انقسام، قبول انقسام، فاعلی که در این فعل دخالت داشت وقتی که کارشو انجام داد از بین رفت، دیگه باقی نمون، میگن ایبی نداره. چون اگر دقت کنید صورت کارش انقسام نبود، کارش آماده کردن برای انقسام بود و کار خودش انجام داد، آماده کرد کارش تموم شد، حالا باطل بشه به هیچ جا برخورد نمی کنه. اگر کارش انقسام بود باید انقسام رو هم حفظ می کرد، ولی کارش تهیئ بود، یعنی آماده کردن برای انقسام. این به مقدار وظیفه خودش وظیفهش رو انجام داد و کارش تمام شد، کارش تمام شد، باطل بشه به هیچ جا برخورد نمی کنه، هیچ آسیب وارد نمیشه. پس توجه می کنید که نقش صورت رو اگر ما دقیق ملاحظه بکنیم همه چی برامون حل میشه. صورت رو قابل و مستعد قرار نمیدیم، ماده رو قابل و مستعد قرار میدیم، صورت رو فقط مابل استعداد قرار میدیم، یعنی چیزی که میتواند از بین قوه هایی که ماده دارد یک قوه رو معین کند اون صورته، یعنی قوه یه قوه رو، یعنی قوه انقسام رو. اونی که میتونه قوه انقسام رو برای ماده معین کند صورته، میشه مابل استعداد و کارش آماده کردن ماده برای پذیرش استعداده. وقتی کار خودش رو که آماده کردن هست انجام داد، میتونه باطل بشه و مشکلی پیش نمیاد. پس اولا نباید کار رو به این تنها نسبت بدید، این دخیل در کار بود نه انجام دهنده کار. هر دخیل رو که نمیشه گفت کار رو انجام داده، این اولا. ثانیا با آمدن اون فعل این دخیل در فعل باطل میشه، یعنی با آمدن قبول انقسام، قبول انقسام که برای ماده حاصل شد، یعنی انقسام وارد شد، قبول انقسام بالفعل شد، با اون در این حال صورت باطل میشه. چون صورت کارش انقسام نبوده ایبی نداره باطل بشه، کار او آماده کردن ماده بود، کار خودش رو انجام داد، ماده رو آماده کرد، انقسام آمد اونم رفت، انقسام آمد صورت رفت. اونی که دخیل در کار بود کارش تمام شد، اون کار بعدی کار این نبود، کار بعدی قبول انقسام، قبول انقسام کار این نیست، کار صورت نیست که ما توقع داشته باشیم صورت باقی بمونه اینم انجام بده. صورت باید آماده میشد، آماده کرد، کارش انجام داد و رفت. ماده باید قبول کنه هست. این تمام بحثی سیفون که توجه کنید دو تا مطلب رو و دو تا نکته رو باید دقت کنید. یکی دخیل در کاری عامل اون کار فی نفسه، عامل اون کار به حساب نمیاد، یعنی مستقلا عامل اون کار به حساب نمیاد، اینا مطلب بدیهیه که اونی که دخیل در کاره فاعل کار نیست، اونی که دخیل در قبول استعداده خودش قبول انقسامه، اونی که دخیل در قبول انقسامه خودش قابل انقسام نیست فی نفسه مستقلا. این یکی این که باید متوجه بشیم که اگر چیزی داشت کاری رو انجام میداد و با آمدن اون کار باطل شد، باید بفهمیم که این کارش چیزی دیگه بوده. هیچ وقت کار بر نمیگرده صاحب کار رو باطل کنه، فاعل رو باطل کنه. این کارش تعیب بوده، تعیب که باطلش نشده، صورت رو تعیب باطل نشده. قبول انقسام صورت رو باطل کرده و قبول انقسام کار صورت نبوده، کار ماده بوده. هیچ موجودی به وسیله کار خودش باطل نمیشه، باید کار خودشو انجام بده. اگر هم خواست باطل بشه، به توسط چیزی باطل بشه. این صورت داره با قبول انقسام باطل میشه، قبول انقسام کارش نیست. اگر کارش بود باطلش نمیشه. این کارش تهیعه، تهیع باطلش نمیکنه. اما قبول انقسام چه باطلش میکنه؟ کارش نیست. این روشن این مطلب تقریبا با اموری که به منزله بدیهی یا واقعا بدیهی ما این مطلب رو اثبات کردیم. حالا عبارت توجه کنید، مطلب از خارج روشن شده، عبارت این شبه روشن میشه. صفحه 221 سطر سوم. ثم لیس اذا قلنا ان صورت الکمیت تهیئ الماده للانقسام، وقتی ما میگوییم صورت کمیت، که کمیت یا بفرمایید صورت کمیت، اضافه صورت به کمیت، که البته اضافه هم نشده، صفت موصوفه، اگه اضافه هم بشه اضافه بیانی است. صورتی که عبارت است از کمیت، وقتی میگیم صورتی که عبارت است از کمیت، تهیئ الماده للانقسام، ماده رو برای انقسام آماده میکنه. الذی یخص الماده، این صفت انقسامه، انقسامی که اختصاص به ماده دارد. کدام انقسام اختصاص به ماده داریم؟ ما دو تا انقسام داشتیم، انقسام فکری و انقسام وهمی. انقسام فکری اختصاص به ماده داریم، انقسام وهمی اختصاص به ماده نداره. اگر ما یه صورت خالص داشته باشیم که ماده نداشته باشه، ولی نمیگیم داریم یا نداریم، ولی اگر داشته باشیم، انقسام وهمی برای این صورت وارد میشه. شما میتونید با توهمتون برای این صورت بخش بالا و بخش پایین درست کنید، تقسیمش کنید و اون این قسمت رو قبول میکنه و با قبول کردن این قسمت باطل نمیشه. قسمت فکی صورت رو باطل میکنه، قسمت وهمی که باطلش رو میکنه. و قسمت فکی اختصاص به ماده داره، چون ماده میپذیره و باطل نمیشه. ماده این قسمت فکی رو میپذیره و باطل نمیشه. قسمت وهمی رو هم ماده میتونه بپذیره و باطل نشه، هم صورت میتونه بپذیره و باطل نشه. یعنی قابل قسمت باید باطل نشه. اگر قسمت وهمی باشه، قابلش چه صورت باشه چه ماده باشه باطل نمیشه. پس قابل قسمت وهمی رو میتونید صورت قرار بدید، اما قسمت فکری اگر بر صورت وارد بشه صورت رو باطل میکنه، اگر بر ماده وارد بشه ماده رو باطل نمیکنه. پس قابل قسمت فکری فقط ماده است، صورت نیست. بنابراین این قسمتی که اختصاص به ماده دارد همون قسمت فکریه، قسمت وهمی در صورت هم میاد، مشکل هم درسته میکنه. پس الذی یخص الماده این قسمت فکری، این قسم فکری. وقتی میگوییم صورت کمی آماده میکند ماده رو برای انقسامی که مخصوص ماده است، یعنی برای انقسام فکری، لیس اذا قلنا کذا وجبه، اون لیسه بسر وجبه در میاد. وقتی ما چنین میگوییم واجب نیست که ان یکون ذالک، ذالک یعنی این قبول انقسام، لاستعداد صورت یا آماده کردن ماده برای انقسام، لاستعداد صورت. این طور نیست که صورت استعداد داشته باشه، بله صورت ما به استعداد هست، ولی واجد و حامل استعداد نیست. واجد و حامل استعداد ماده است. من حامل استعداد با مابل استعداد رو توضیح دادم، با هم فرق میکنه. ماده میشه حامل استعداد، صورت میشه مابل استعداد. پس وقتی این چنین میگوییم واجب نیست که ذالک، یعنی آماده کردن ماده برای انقسام، به خاطر این باشد که صورت استعداد انقسام رو دارد. لیس وجب ان یکون ذلک لاستعداد الصورت. زیرا که صورت دخالت کرد. فلیس ما یفعل فعلا یجب ان یکون فی نفسه یفعل. این داره به همین مطلب اشاره میکنه. صورت دخالت کرد و هر چیزی که دخالت کرد فاعل نیست. فلیس ما یفعل فعلا، اگر چیزی کاری را انجام داد، لیس یجب ان یکون فی نفسه یفعل، واجب نیست که مستقلا انجام بده. ممکنه مستقلا انجام بده، ممکنه مستقلا انجام نده. الان صورت مستقلا فاعل استعداد، فاعل انقسام نیست، فاعل قبول انقسام، فاعل انقسام که مسلم نیست، فاعل قبول انقسام نیست. درسته در قبول انقسام داره دخالت میکنه، چون برای ماده داره استعداد درست میکنه، اما خودش فاعل این قبول نیست، زیرا که این چنین نیست که ما یفعل و فعلا واجب باشد چین فی نفسهی یفعل باشد، یعنی مستقلا یفعل باشه. بله، به اندازه این که دخالت در این کار داشته باشه قبولش داریم، اما به اندازه این که قبول انقسام رو او آورده باشه قبول نداریم. شریک الاله ممکن نیست. نه، شریک، ببینید، یه وقتی فعلی رو دو تا فاعل با هم انجام میدن، فعل رو دو تا فاعل با هم انجام میدن، یعنی دو چیز این شیء رو قبول میکنه، وقتی میتونیم بگیم این جزء فاعله، اونم جزء فاعله. اما یه وقتی نه، زمینه رو آماده میکنه برای قبول، اینجا اسمشو نمیذاریم فاعل، اسمشو میذاریم دخیل در فعل. توجه میکنه که من کلمه دخیل رو به کار بردم، گفتم در فعل دخالت میکنه، نه اینکه کار رو جزئیش این انجام میده جز چیزی دیگه. اصلا صورت در قبول کردن انقسام نه نقش مستقل داره نه نقش نامستقل. یعنی اینطور نیست که بگیم صورت و ماده هر دو با هم قبول میکنه که صورت نقش نامستقل داشته باشه، یا صورت تنها قبول میکنه که صورت نقش مستقل داشته باشه، بلکه فقط دخالت میکنه، یعنی ماده رو آماده میکنه بر پذیرش. فاعل این قبول صورت نیست، نه فاعل نه جزء فاعل، بله دخیل در فعل هست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نگی جزء علته، نگی جزء الفاعله، اون نه جزء الفاعله نه کل الفاعل، یعنی قبول انقسام رو نه ماده و صورت با هم دارند، نه صورت تنها دارد، بلکه فقط ماده تنها دارد. پس صورت جزء الفاعل هم نیست، فاعل قبول ها، نه فاعل انقسام، فاعل قبول. فاعل قبول فقط خود ماده است. بله صورت دخیل هست، دخیل به این معنا که استعداد ماده رو نسبت به این انقسام فراهم میکنه و ماده قبول میکنه، صورت در قبولش نقشی نداره، نقش این چنینی نداره، نقش آماده کردن داره. پس دخیل هست ولی فاعل نیست. فلیس ما یفعل فعلا، هر چیزی که کاری رو انجام داد واجب نیست که فی نفسه یفعل. بله کار الان داره به کمک صورت، کار یعنی قبول، به کمک صورت داره انجام میشه، ولی نه اینکه خود این صورت قبول کند، بلکه این صورت زمینه قبول را فراهم میکند که چیزی دیگر قبول کند. ولا ایزن، این ولا ایزن به مطلب دوم اشاره میکنه که ممکنه کسی بگوید صورت اگر این کار قبول رو داره سامان میده، چرا با قبول انقسام باطل میشه؟ چرا با فعل خودش باطل میشه؟ جواب میدن که فعل او که قبول انقسام نیست، فعل او آماده کردنه و آماده کردن صورت رو باطل نمی کنه. اون کار خودش انجام میده و باطل میشه، نه با کار خودش باطل بشه، با چیزی دیگه که کارش نیست باطل میشه. ولا ایزن یجب ان تکون تلک الصوره باقیتا مع خروج ما تهیئه الالفعل. الالفعل رو متعلقه به تهیئه نگیرید، متعلقه به خروج بگیرید. ما تهیئه یعنی آن چی که صورت آمادهش میکند. صورت چی رو آماده میکنه؟ قبول انقسام. این قبول انقسام خارج الالفعل میشه، خارج الفل میشه، یعنی واقعا انقسام میاد و ماده قبول میکند این انقسام رو بالفعل، قبول میشه، قبول بالفعل، قبولی که تا حالا امکانش بود حالا فعلیتش حاصل میشه. پس ما تهیه الصوره که انقسام است یا قبول انقسام است، خروج پیدا میکند الالفعل، یعنی بالفعل میشه، و با آمدن این و بالفعل شدن این لازم نیست که تلک الصوره باقی بماند، میتواند تلک الصوره باطل بشود. واجب نیست که این صورتی که این چنین نقشی در قبول استعداد داشت باقی بماند، در ظرفی که ما تهیه الصوره خارج الالفعل شد، در اون ظرفی که ما تهیه الصوره یعنی قبول انقسام خارج الالفعل شد و قبول بالفعل انجام گرفت، لازم نیست صورت باقی بمونه، چون صورت که انقسام رو درست نکرد، صورت قبول انقسام رو درست نکرد، صورت زمینه رو برای قبول انقسام درست کرد، آماده کرد، فعلش آماده کردن بود و این فعل هم انجام داد، تمومش کرد، فعلا برنگشت رو باطل کنه، چیزی دیگه صورت رو باطل کرد. بله
باید از بین بره صورت،
نه لایجب اینجا من خودش میگه، بله باید از بین، یعنی صورت از بین میره، میگه واجب نیست با. آخه اگه لایجب یعنی نباید از بین بره،
نه نباید باشد صورت باقی،
نباید صورت باقی باشه، لایجب در اینجا به معنای نباید بگید، نه چون اونجا لیسه داشتیم، لیسه ما یفعل و فعلن یجب، حالا ممکنه اون لیسه یجب قبلا نباید معنا کنید، نباید هم معنا میشه، اما به معنای واجب نیست هم معنا کنید، اینجا مشکلی نداره. صورت به معنای کمیت، حالا کمیت چه کمیت جوهری که صورت جسمی است، چه کمیت عرضی که همراه صورت جسمی است، کمیت مطلقه، از کردیم کمیت عرضی رو هم ممکنه شما صورت بگید، کمیت جوهری که همون صورت جسمی است، حالا کمیت به هر معنی در اینجا بیاد فرقی نمی کنه، چون توی خط اول همین صفحه گفتیم به هوبل جسمیه، هوبل جسمی صورت جسمیه، کمیت به معنی صورت جسمی گرفتیم، در یه جایی هم کمیت به معنی کمیت عرضی گرفتیم، فرقی نمی کنه چه کمیت عرضی چه کمیت جوهری، هر دو رو هم صورت میتونیم بنامیم، هر دو هم باطل میشه با آمدن انقسام، هر دو باطل میشه. خب مثال میزنه برای اون چیزی که کاری رو انجام میدهد و بعد باطل میشه، مثالش حرکته، حرکت اگر حرکت طبیعی باشه نه قصری، حتما به سمت موضع طبیعی است، حرکت به سمت موضع طبیعی است، مثلا پس این سنگو از بالا انداختین داریم میاد پایین، این به سمت موضع طبیعیش میاد، اگه سنگو پرت کنیم بالا به سمت موضع طبیعی نمیره، این حرکت حرکت قصریه، اما اگه حرکت طبیعی باشه یعنی سنگ داره میاد پایین، این به سمت موضع طبیعیش میاد، داره میره به سمت سکون، داره میره به سمت سکون، این حرکت دخالت میکند در حصول سکون، اگر حرکت نبود اون جسم همون بالا بود فشار میبود که بیر پایی سکون نداشت، حالا میاد تو محل خودش، محل طبیعی خودش که ساکن بشه و آرام بگیره، حرکت داره زمینه پیدایش سکون رو فراهم میکنه، چون داره این جسم رو به سمت موضع طبیعی خودش نزدیک میکنه تا این جسم وقتی بیرد موضع طبیعیش رسید ساکن بشه، پس حرکت در این سکون داره دخالت میکنه، نه ساکن کند این جسم رو، اون قرار گرفتن در موضع طبیعی این جسم رو ساکن میکنه، نه حرکت ساکن کند، ولی حرکت داره دخالت میکنه، در سکون داره دخالت میکنه، وقتی که این جسم به محل طبیعی خودش رسید و سکون شروع شد حرکت باطل میشه، همین حرکتی که داشت زمینه رو برای سکون فراهم میکرد و در این فعلی که عبارت از سکون دخالت میکرد با آمدن سکون باطل شد، چرا؟ چون کار حرکت که تسکین نبود، کار حرکت کاری بود که انجام داد، کار حرکت تقریب الجسم به مکان طبیعیش بود و این کار انجام داد و این تقریب حرکت رو باطل نکرد، این فعل، فعل حرکت، حرکت رو باطل نکرد، چیزی حرکت رو باطل کرد که فعل حرکت نبود، بلکه حرکت در انجامش دخالت داشت. درست مثل همینجا، مثالش با ممثل خیلی مناسب. فإن الحركت، اون الفایی که از کردم تو این صفحه افتاده بذارید، فإن الحركت هی التي تقرب الجسم یا تقرب الجسم من السکون الطبیعی، نزدیک میکند جسم رو به سکون طبیعی نه سکون قصری، و تهیئه له، آماده میکند این حرکت این جسم را، له یعنی برای سکون طبیعی، ولی لا تبقا معزالش، خود حرکت با این سکون باقی نمیمونه، چون این سکون فعل او نبوده، این که فعلش نیست برمیگرد حرکت باطل میکنه، ولی اونی که فعل حرکت بود حرکت باطل نمیکنه. لأن فعلها هو تهیئه، فعل حرکت آماده کردن جسم برای سکون بود، نه ساکن کردن جسم. آماده کردن را انجام داد و این آماده کردن حرکت رو باطل نکرد. اون چه که حرکت رو باطل کرد فعل حرکت نبود. فیجب ان توجد مع تهیئه، واجب است که این حرکت با تهیئه که فعلش یافت بشه، ولی لازم نیست با سکونی که فعلش نیست یافت بشه، میتونه با آمدن سکون باطل بشه. و کذالک فعل الکمیت التهیه، در پاورقیتون هم اشاره میکنه در چند تا نسخه واقع نیست، در نسخه هم که در اختیار من بود نگاه کردن واقع نبود، و از نظر معنا هم واب باید نباشه. فعل کمیت تهیه است، نه انقسام، نه قبول انقسام. یعنی کمیت ماده را آماده میکنه برای قبول انقسام، نه خودش قبول انقسام کند. و اما القسمت و فهیه عشه این آخر، قسمت از ناحیه شیء دیگر است. یعنی قسمت دیگه مال صورت نیست، مال کمیت نیست، قسمت از ناحیه شیء دیگر است. کمیت کارش فقط تهیئه بود، کارش قسمت نبود، قسمت مال چیز دیگه است. عبارت توجه کنید، اما القسمت و فهیه ان شیء آخر، مراد خود قسمته یا مراد قبول قسمته؟ بحث ما در قبول قسمته، بحث ما در خود قسمت نیست، لذا میتونیم اینجا تقدیر بگیریم، بگیم اما قبول القسمت فهیه ان شیء آخر، و منظور از شیء آخر ماده است. قبول قسمت از ناحیه شیء دیگری است، از ناحیه صورت و کمیت نیست، از ناحیه شیء دیگری است، یعنی از ناحیه ماده است. اما اگر جمود کنیم بر این عبارت و قبول و تقدیر نگیریم، اینطور میشه اما خود قسمت از ناحیه شیء دیگری است، یعنی فاعل خارجی، شیء در اینجا دیگه به معنی ماده نیست. خود قسمت از ناحیه ماده که نیست، خود قسمت از ناحیه ماهاست، یعنی موجودات بیرونی که بر این ماده قسمت رو وارد میکنه. پس این شیء آخر رو میتونید عبارت از ماده بگیرید اگر قبول رو تقدیر بگیرید، و شیء آخر رو میتونید عبارت از اون فاعل ایجاد کننده تقسیم بگیرید اگر قبول رو تقدیر نگیرید. اینجا اگر به حاشیه ها مراجعه کنید که منم مراجعه کردم، بعضی ها شیء رو به معنی ماده گرفتند، بعضی ها شیء رو به معنی الفاعل الموجب و للقسمت به توسط الحرکه معنا کردند. عبارت یک محشی اینه که و هوال ماده، عبارت یک محشی دیگه اینه که و هوال فاعل الموجب و للقسمت به توسط الحرکه. شیء رو دو جور داره معنا میکنه، یکی ماده معنا میکنه، یکی فاعل. این علتش همین است که عرض میکنم، یکی قبول رو تقدیر گرفته، چون بحث ما در قبول قسمت، بحث ما در خود قسمت نیست، یکی قبول رو تقدیر گرفته به قرینه بحث شیء رو ماده تفسیر کرده، یکی قبول رو تقدیر نگرفته، خود عبارت رو نگاه کرده قبولی توش نیست، قسمت رو ملاحظه کرده، اون وقت انشاین آخر رو عبارت گرفته از اون فاعل. هر دوم درست عمل کرده، یعنی عبارت تابع هر دو رو داره. منتها چون بحث ما در قبول قسمته، به نظر میرسه که شاین آخر رو به معنی ماده بگیریم و قبولم تقدیم بگیریم خوبه. اما یه مزاحم داریم و اون مزاحم کلمه انه. ان صدور رو میرسونه و صدور مناسب فاعله، ماده قابله، فاعل نیست. صدور مناسب فاعل ماده نیست. کلمه ان شیء آخر که آمده نشون میده که شیء فاعله، شیء قابل نیست. مگر تسامح کنیم، که البته جای تسامح هم هست، اشکالی نداره. تسامح کنیم بگیم منظور صدور قبول است نه صدور قسمت. صدور قبول از ماده میشه. البته تعبیر به صدور تسامحه، ولی صدور قبول از فاعل، یعنی فاعل وقتی قبول میکنه که انهو داره قبول رو صادر میکنه. اینو ممکنه بگیم که کلمه ان در اینجا مزاحم نباشه، ولی کلمه ان تأیید میکنه قول کسی که شیء رو عبارت از فاعل قرار میده. اگر ما تسامح در کلمه ان قائل بشیم که اصلا جا داره و معنی هم نداره، میتونیم شیء رو به معنای ماده بگیریم و با اون محشی که شیء رو به معنای ماده گرفته موافقت کنیم. و ثانی یقبله المقدار لذاته. یازده خط و یدی بقیه، یعنی صفحه 220 سطر 15. اول سطر رو بخونید. ول اول لا یقبله المقدار لذاته، الان میگیم و ثانی یقبله المقدار لذاته. این وسانیت رو بر 11 خط قبل یادتون هست اولی که وارد جواب از القال قائلون شدیم، قسمت رو دو جور معنا کردیم، انقسام رو دو جور معنا کردیم. یکی به معنی افتراق و انقطاع که عبارت بود از قسمت فکری، یکی هم این که شی دارای اجزاء وهمی باشد که عبارت بود از قسمت وهمی. ول اول یعنی قسمت فکری، لا یقبله المقدار لذاته. و ثانی یعنی قسمت وهمی، یقبله المقدار لذاته. قسمت فکری رو مقدار قبول نمی کنه. چرا قبول نمی کنه؟ چون با قبولش باطل میشه. اینا توضیح دادیم. و هیچ وقت قابل نمیتونه با قبول مقبول باطل باشه. پس قسمت وهمی رو، اون قسمت فکری رو مقدار قبول نمی کنه. مقدار یعنی کمیت، یعنی صورت. اون ماده است که قبول میکنه. ولی وسانی یعنی قسمت وهمی رو مقدار لذاته قبول میکنه، یعنی خودش قبول میکنه، احتیاج به ماده نداره. قسمت فکری رو مقدار لذاته قبول نمیکنه، مقدار به تبع مادهش قبول میکنه، به تبع ماده، لعجل الماده قبول میکنه. اما قسمت وهمی رو ماده مقدار لذاته قبول میکنه، احتیاج به ماده نداره، ماده هم نبود قبول. اما توجه میکنید که در قسمت وهمی همونطور که جواب دادیم، قسمت قسمت موهومه، قسمت حقیقی همون انقسام فکریه. انقسام فکری بس ماده است. وقت توجه داشته باشید انقسام هم تا بی نهایت میرود. این نکته رو اضافه کنیم که من قبلا اضافه کردم، انقسام تا بی نهایت میرود. پس اگر انقسام بس ماده است، انقسام بی نهایت یعنی عدم تنهایی هم بس ماده است. چون بس اصلی ما این بود، ما نمیخواستیم بگیم که انقسام بس چیه، ما میخواستیم این عدم تنهایی بس چیه. عدم تنهایی رو بس ماده گرفتیم، بس صورت نگرفتیم. از این طریق وارد شدیم که انقسام رو بس ماده گرفتیم، بس صورت نگرفتیم. بعد انقسام هم که تا بی نهایت میتونه بره، بنابراین انقسام بی نهایت بس ماده شد، بس صورت نشد. صورت همون انقسام اول باطلش کرد، تا بی نهایت نتونست بره، ولی ماده تا بی نهایت انقسام رو میپذیرد. پس عدم تنهایی بس ماده شد، بس صورت نشد. مدعای ما این بود که تموم شد، قول قال قائلون رو جواب داد. فقط علم نحو وجود ما لا یتناها، این خلاصه بحثه، این دو مرتبه برگشت به قبل از انقال قائلون. این انقال قائلون با جوابش جمله متلزه بزرگ حسابش کنید، برگشتیم به قبل. قبلا داشتیم چی بحث میکردیم؟ قبلا داشتیم بحث میکردیم که ما لا یتناها وجود دارد یا وجود ندارد. اگر وجود دارد چه نحوه وجودی دارد. بعدم وقتی نحوه وجودش رو بیان کردیم گفتیم وصف ماده است، وصف صورت نیست. چه نحوه وجود داشت قبلا توضیح دادیم، گفتیم که اگر وصف افراد باشد اولا و افرادم بالقوه موجود باشند، ثانیا ما غیر متناهی در خارج داریم با این دو قید. غیر متناهی در خارج موجود است، اما غیر متناهی که بس و افراد است نه بس و کل مجموعی، و همچنین افرادش هم بالفعل موجود نیستند بلکه بالقوه موجودند و به تدریج خواهند آمد. انسان غیر متناهی، انسان غیر متناهی در خارج موجوده. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت فرد دارد که این بی نهایت فردش الان موجود نیستند، به تدریج موجود میشن. خب حرف درستی؟ انسان بی نهایت ما به این نحوه در خارج داریم، به این نحوه که افراد شما ملاحظه کنید و بگید به تدریج هم میان نه یک جا جمع، اینجور بی نهایت رو داریم. بی نهایت های دیگه هرچی باشه باشه. پس فقط علم نحو وجود ملایتنه ها، وجود ملایتنه ها رو در خارج قبول کردیم، نحو وجودش هم فهمیدیم، فهمیدیم که چگونه وجود دارد، وجود چه نوع وجودیست. وجود بالقوه است، اونم وصفه برای افرادش، اونم نه وصفه برای صور افراد، وصفه برای ماده. وصفه برای ماده چی؟ یعنی ماده انسانیت طوریست که میتواند بی نهایت صورت انسانی رو به تدریج قبول کند. نه صورت های بی نهایت جمعند و نه صورت ها بی نهایتند. صورت ها که بی نهایت نیستند، یه مقداری از صور الان موجودند، مقداری قبلا باطل شدند، مقدار این بعدا خواهند آمد. اون چه که از ازل تا ابد میتواند این صور نامتناهی رو قبول کند ماده است. توجه کردید همه مطالب گذشته رو من دوباره تکرار کردم. پس افراد نامتناهی هستند، اونم افراد بالقوه. کل افرادی نامتناهی است نه کل مجموعی، کل افرادی نامتناهی است، افراد بالقوه. و این افرادم که نامتناهی هستند، نه اینکه صورشون نامتناهی است، ماده قابلیت پذیرش صور نامتناهی میدهد. پس روشن شد که وجود نامتناهی یعنی وجود ماده‌ای که میتواند بی نهایت صورت رو به تدریج بپذیرد. این چنین وجود بی نهایتی رو ما در خارج داریم. همین الان ماده انسانیت در خارج هست، ماده‌ای که میتواند بی نهایت صورت رو بپذیرد. چه بگید افراد انسان بالقوه در خارج هستن، افراد بی نهایت، چه بگوید ماده‌ای که میتواند افراد بی نهایت رو بپذیرد، هر دوش درسته. پس وجود ملایتنه ها در خارج ثابت شد و نحوه وجودش هم معلوم شد. بعد ایشون وارد مطلب بعدی میشه، عدد نامتناهی میتواند باشد. یعنی چی؟ مقدارم نامتناهی میتواند باشد، این یعنی چی؟ حرکت و زمان هم میتونن نامتناهی باشد. اینا باید توضیح داده بشه. چهار تا نامتناهی میخوام درست کنم: عدد، مقدار، حرکت، زمان. این چهارتا رو میخوام معنا کنیم. به همه رو نامتناهی میدونیم، نامتناهی در همه شون قبول داریم، اما میخوام معنا کنیم نامتناهی در عدد یعنی چی، نامتناهی در مقدار یعنی چی، نامتناهی در حرکت زمان یعنی چی، که این ظاهره نمیرسیم، باید بزنیم در جلسه بعد.